این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایالات متحده میگوید شهرام امیری آزاد است و ایران بازگردد. اعتصاب بازار تهران روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. و خانواده های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به دادستان تهران در مورد انفجارهای اوین هشدار دادند. نیوشا بغدادی هستم، درود بر شما. شامگاه سه‌شنبه رو به ما گوش میکنید، 9 تهران، 6:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 22 تیر ماه داغ 89 تهران، 13 ژوئیه 2010. شب بخیر میگم بهتون از استودیو شماره 3 رادیو فردا و امیدوارم روز خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و امیدوارم که دقایق بهتری پیش روتون باشه همراه با ما. یک ساعت، نیم ساعت با شما هستم در این مجله خبری شبانگاهی. مثل هر شب با خبر و فراسوی اون باشید با من، دست به موجه گیرندتون نزنید. اول خبرها رو میشنویم. طبق روال معمول برمیگردم با فهرست مطالب روز. کنار من امروز در استودیو خبر آرش حسنیا همکارم نشسته با آخرین های ایران و جهان. عصر تو هم خوش آرش.
سپاسگزارم نیوشا. ایالات متحده امروز گفت شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایرانی آزاد است که به ایران بازگردد. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت شهرام امیری با اختیار خود به آمریکا آمده و روشن است که برای خروج از خاک ایالات متحده آزاد است. پیشتر اعلام شده بود که امیری به دفتر حافظ منافع ایران مستقر در محل سفارت پاکستان در واشنگتن پناه برده است. در همین حال منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز خواستار بازگشت فوری امیری به ایران شده است. علی شیرازی یک دیپلمات ایرانی دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد گفت این دفتر مدارک مورد نیاز برای سفر امیری را آماده کرده و شهرام امیری به زودی به ایران پرواز می‌کند. جمهوری اسلامی میگوید شهرام امیری توسط عوامل اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و با همکاری نیروهای امنیتی عربستان سعودی در حالی که او برای زیارت به عربستان سفر کرده بود روبوده شده و به ایالات متحده برده شده است. اما ایالات متحده همواره ارتباط خود با روبوده شدن این دانشمند هسته‌ای ایرانی را رد کرده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ادامه اعتصاب در بازار تهران در روز سه‌شنبه خبر داده است. به گزارش این سایت اینترنتی بازار تهران آرامش ندارد و روز سه‌شنبه فروشگاه‌های حد فاصل سبز میدان تا خود بازار تهران تعطیل بودند و فقط برخی از واحدهای صنفی حاشیه این مسیر مشغول به فعالیت بودند. سایت اینترنتی خبر آنلاین هم با تایید خبر تعطیل بودن بازار در روز سه‌شنبه نوشته است با وجود به پایان رسیدن تعطیلات بازار تهران همچنان به تعطیلی خود ادامه داده است. پیش از این رئیس شورای اصناف از توافق مالیاتی بازاریان و سازمان امور مالیاتی بر سر میزان مالیات پرداختی اصناف خبر داده بود، اما به نوشته سایت خبر آنلاین ادامه اعتصاب بازاریان نشان می‌دهد که بازار تهران زیر بار توافق شورای اصناف نرفته است. به گزارش پایگاه اینترنتی کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، خانواده‌های جمعی از زندانیان سیاسی در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران خواستار توضیح وی درباره شنیده شدن صدای انفجار از زندان اوین شده‌اند. خانواده زندانیان سیاسی در این نامه افزودند یک شنبه هفته گذشته 13 تیر ماه در هنگام شب صدای چند انفجار مهیب در زندان اوین شنیده شد و متعاقب آن زندانیان اغلب بندها به ویژه زندانیان سیاسی بند 350 شعله‌های آتش حاصل از انفجارها را مشاهده کردند که سبب اضطراب شدید آنها شده بود. این خانواده ها همچنین خطاب به دادستان تهران نوشتند که آنها تا کنون این مسئله را مسکوت گذاشته بودند، اما عدم پاسخگویی آنها را به نوشتن نامه واداشته است. آنها در پایان یادآور شدند که دادستان تهران به عنوان مسئول پرونده های پس از انتخابات و رئیس قوه قضاییه مسئولیت جان و سلامتی عزیزانشان را در زندان بر عهده دارند. نیوشا.
آرش متشکرم. آرش حسنیا بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. امیری آزاد است و ایران بازگردد. آخرین واکنش کاخ سفید به پناهندگی کارشناس هسته‌ای به سفارت اسلام آباد در واشنگتن.
Mr. Amiri has been in the United States of his own free will and he is free to go.
نگاهی نزدیکتر به مرد مرموز سرخطهای امروز، پناهندگی یا آدم ربایی، شهرام امیری کیست؟
من شهرام امیری.
من شهرام.
من شهرام.
من شهرام.
من شهرام.
و نام سیاه 88 کهریزک و بسته شدن پرونده متهمانش، آیا این پایان قصه است؟ روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. کارشناس اتمی ایران به سفارت پاکستان در واشنگتن پناهنده شد. این خبری بود که امروز سه‌شنبه سرخط‌های خبری رو به خودش معطوف کرد. شهرام امیری، نامی پوشیده و پیچیده در پرسش‌های بی‌جواب و ملاحظات امنیتی. شهرام امیری که کارشناس اتمی معرفی میشه، از چند ماه پیش در آمریکا به سر می‌بره. جمهوری اسلامی گفته که توسط آمریکا ربوده شده و واشنگتن میگه که آزادانه به آمریکا مسافرت کرده. به هر حال امروز پناهنده شدن شهرام امیری به سفارت اسلام آباد در واشنگتن رسما تایید شد. در آخرین واکنش هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده دقایقی پیش اعلام کرد آقای امیری با خواست و اراده شخصی خودش به آمریکا رفته و آزاده که هر زمان دوست داره خاک این کشور رو به مقصد تهران ترک کنه.
Mr. Amiri has been in the United States of his own free will and he is free to go. In fact, he was scheduled to travel to Iran yesterday.
خانم کلینتون در ادامه گفت آقای امیری اساساً قرار بود دیروز خاک آمریکا رو ترک کنه، اما نتونسته که تدارکات لازم به گفته خانم کلینتون برای عبور از کشور ترانزیت رو فراهم کنه. وزیر خارجه آمریکا در این حال از تهران خواست سه کوهنورد آمریکایی رو که در ایران در بازداشت به سر می‌برند آزاد کنه و اطلاعاتی رو هم درباره رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI که گفته میشه در ایران ناپدید شده، منتشر کنه. باز هم در همین مورد همچنین یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن در مصاحبه ای اختصاصی به رادیو فردا گفت شهرام امیری همونطور که خانم کلینتون گفته با میل خودش به آمریکا رفته و اکنون هم با میل خودش تصمیم به بازگشت به ایران گرفته. دعوت میکنم بریم به واشنگتن با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن نادر وکیلی.
این مقام وزارت امور خارجه آمریکا که مایل نبود نام خود را فاش کند، در مورد شهرام امیری دانشمند اتمی ایرانی که بر اساس گزارش‌های رسیده هم اکنون در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن به سر می‌برد، به رادیو فردا گفت شهرام امیری با میل خود به آمریکا آمده بود و با میل خود نیز تصمیم گرفته است تا آمریکا را به سوی ایران ترک کند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه گفتگویش با رادیو فردا خاطر نشان کرد تصمیم گیری آزادانه شهرام امیری در تضاد کامل با حضور شهروندان آمریکایی در ایران است و از جمله سه کوهنوردی که تحت حفاظت مقام‌های ایرانی اند. و افزود نه تنها این سه کوهنورد برخلاف میل خود در ایران به سر می‌برند، بلکه تا به حال هیچ اتهامی به آنها نیز وارد نشده است. مقام وزارت امور خارجه آمریکا افزود کوهنوردان آمریکایی باید بیدرنگ آزاد و اجازه داده شوند تا به ایالات متحده بازگردند. این مقام سپس در مورد اینکه دانشمند هسته ایران کجاست گفت شهرام امیری که برنامه اش بازگشت به ایران است هم اکنون در سفارت پاکستان و در انتظار دریافت مدارک سفر خود از کشوری ثالث است. در همین حال مصطفی رحمانی رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن گفت آقای امیری در 14 ماه گذشته در آمریکا زندانی بوده و توسط ماموران آمریکایی به این دفتر تحویل داده شد. آقای رحمانی میگوید شهرام امیری هیچ گذرنامه و یا مدارک سفر ندارد و ممکن است برای بازگشت او به ایران از ترکیه درخواست کمک شود. مسئول دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن همچنین میگوید آمریکا ابتدا تلاش کرده بود تا شهرام امیری را از طریق امارات متحده عربی به ایران بفرستد، اما این کشور از بیم اینکه رابطه اش با ایران خدشه‌دار شود با این اقدام مخالفت کرده بود. شهرام امیری 32 ساله که در سازمان انرژی اتمی ایران مشغول به کار بود، سال گذشته به هنگام زیارت در عربستان سعودی ناپدید شد. ایران پیش از این اعلام کرده بود مدارکی در دست دارد که ثابت می‌کند شهرام امیری پس از اینکه ربوده شد توسط مقام‌های عربستان سعودی تحویل آمریکا و زندانی شده است. هر دو کشور عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا این اتهامات را رد کردند.
نادر وکیلی بود برای رادیو فردا از واشنگتن. یک نام، دو ویدیوی تایید نشده و متناقض و یک خبر تایید شده. پناهندگی کارشناس اتمی به سفارت اسلام آباد در واشنگتن. دعوت میکنم گوش بدیم به گزارشی که در اون همکارم علیرضا طاهری نگاهی داره به جریان و ماجرای شهرام امیری و قصه های دور و برش.
صدای جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه امروز اعلام کرد که ساعاتی پیش شهرام امیری که خواستار بازگشت فوری به ایران است به سفارت اسلام آباد در واشنگتن پناهنده شده است. صدای جمهوری اسلامی در این زمینه اطلاعات بیشتری به دست نداد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان خبر حضور شهرام امیری نامی در سفارت اسلام آباد در واشنگتن را تایید کرد.
It happened. He was there yesterday evening, dropped by somebody at 6:30 in the evening. Okay. It is not Pakistan embassy. It's not Pakistan embassy.
این اتفاق افتاده. او شهرام امیری آنجا بود. غروب روز گذشته کسی او را در برابر سفارت پیاده کرد. اما این سفارت پاکستان نیست. سفارت پاکستان نیست. پاکستان هیچ ارتباطی با این قضیه ندارد. جز اینکه ما نقش پل رو بازی می‌کنیم برای تماس و ارتباط با طرف آمریکایی.
Pakistan has nothing to do with it other than we are working as a bridge for communication purpose with the US side.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان یادآور شد که برنامه جمهوری اسلامی بازگرداندن شهرام امیری به ایران است.
As of now, they haven't asked for any assistance to our embassy. But as per our information, they are planning to send him back to Iran.
در حال حاضر و تاکنون ایرانی‌ها خواستار هیچ گونه یاری رسمی از سفارت ما نشدند. اما بر پایه اطلاعات ما، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی برنامه بازگرداندن او به ایران را دارد. اما این کار را خودشان دارن می کنند. سفارت پاکستان ارتباطی با این قضیه ندارد.
اما شب پیش از آن، دوشنبه شب، یکی از کارمندان سفارت اسلام آباد در واشنگتن از وجود شهرام امیری در آن سفارت ابراز بیخبری کرده بود. روابط دیپلماتیک واشنگتن با تهران در آبان ماه 1358، یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به گروگان گرفتن نزدیک به 70 کارمند و دیپلمات سفارت آمریکا در تهران قطع شد. از این میان، عده‌ای بر پایه جنسیت و رنگ پوست آزاد شدند. اما 50 دیپلمات دیگر 444 روز اسیر گروهی ماندند که اعضای آن خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌خواندند. دو آمریکایی دیگر از جمله بروس لینگن، کاردار سفارت واشنگتن نیز در وزارت خارجه جمهوری اسلامی اسیر ماندند. این عده پس از این اخطار رونالد ریگان، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، که اگر این دیپلمات‌های اسیر آزاد نشوند، آمریکا واکنش تندی نشان خواهد داد، آزادی خود را باز یافتند، در حالی که اسارت آنها از عوامل اصلی عدم انتخاب مجدد جیمی کارتر از حزب دموکرات به ریاست جمهوری آمریکا شد. اکنون 30 سالی پس از این حادثه، شهرام امیری اگر به راستی این نام و نشان واقعی باشد، به چهره خبرساز روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی و آمریکا بدل شده است. شهرام امیری به گفته جمهوری اسلامی یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران است که یک سال پیش همزمان با زیارت حج در عربستان سعودی ناپدید گشت. تهران بیدرنگ اعلام کرد که این دانشمند هسته‌ای ایرانی را آمریکایی‌ها رو بوده و با خود به کشورشان بردند. از سوی دیگر، اینترنت به میدان تاخت و تاز برش‌های تصویری و صوتی از کسی بدل شد که خود را شهرام امیری می‌خواند و در هر برشی حرفی متناقض با حرفای پیشینش می‌زد. شهرام امیری در این برش‌های ویدیویی آشفته و گیج کننده یک بار می‌گوید که او را به آمریکا برده و شکنجه دادند. البته نشانه‌ای از شکنجه به دست نمی‌دهد.
من شهرام امیری، کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر، همکنون در شهر توسان در ایالت آریزونا کشور آمریکا هستم که در تاریخ 13 خرداد 1388 در یک عملیات مشترک بین تیم‌های ترور و ربایش سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA و استخبارات کشور عربستان سعودی از شهر مدینه منوره دزدیده شدم.
در برش ویدیویی دیگر، فردی دیگر که او هم بیشباهت به فرد اول نیست و خود را البته شهرام امیری می‌خواند، می‌گوید واقعیت این است که در آمریکا دارد درس می‌خواند.
من شهرام امیری، تابع کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارم. من اینجا آزاد و به همه اطمینان می‌دهم.
و در سومین برش ویدیویی باز با یک شهرام امیری روبرو هستیم که با تأکید بر شهرام امیری بودنش میگوید از چنگ ماموران آمریکایی گریخته است. این شهرام امیری از سازمانهای مدافع حقوق بشر میخواهد که به او یاری دهند تا به ایران بازگردد.
من شهرام امیری تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران هستم که نظرات که بلوت خداوند موفق شدم در ایالت ویرجینیا از دست مامورین امنیتی آمریکا متواری بشم و البته در یک جای امن در تایید ویدیو هستم که هر لحظه امکان داره دوباره توسط مامورین امنیتی آمریکا دستگیر بشم.
در این گیرودار ABC یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا نزدیک به 4 ماه پیش اعلام کرد که شهرام امیری به آمریکا پناهنده شده و گرم یاری دادن به CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکاست. در واکنش به خبرهای مربوط به شهرام امیری یکی از مسئولان دولتی آمریکا با حفظ نام و نشان و هویتش روز سه‌شنبه امروز اعلام کرد آقای امیری آزادانه و به میل شخصیش در آمریکا بوده و با میل شخصیش آزادانه میتواند از آمریکا خارج شود. این مسئول آمریکایی قضیه شهرام امیری را با قضیه گردشگران آمریکایی زندانی در ایران متفاوت دانست و خواستار آزادی و بازگشت فوری آنها به آمریکا شد. به گزارش رویتر از آمریکا، شهرام امیری همکنون منتظر دریافت گذرنامه از کشوری ثالث است تا به ایران بازگردد. با تمام اینها بیشتر ناظران و تحلیلگران ماجرای شهرام امیری یا شهرام امیری ها را تا کنون چندان به جد نگرفتند و با لبخند از آن گذشتند.
من شهرام امیری.
آخرین تحول در داستان پرپیچ و خم شهرام امیری گزارش علیرضا طاهری رو میشنیدید. روی ایستگاه رادیو فردا باشید، همچنان باشید با من. در 15 دقیقه آینده از جمله خواهید شنید جای خالی پرونده کهریزک.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
چند حکم و بسته شدن پرونده متهمان یکی از سیاه‌ترین نام‌های ایران در سال 88، کهریزک. یک سال بعد از مرگ 3 نفر در بازداشتگاهی در حاشیه تهران که به بازداشتگاه کهریزک مشهور شد، دادگاه نظامی در تهران احکام 11 نفر از متهمان قتل عمد این پرونده رو اعلام کرده. اما یا 3 سال حبس و 700,000 تومان جریمه برای بالا رتبه ترین متهم پرونده یک سرهنگ دوم پایان این قصه است؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
2 حکم اعدام، 8 حکم حبس، شلاق و انفصال از خدمات دولتی و 1 حکم تبرئه حاصل دادگاهی است که پشت درهای بسته دادسرای نظامی تهران 11 تن را محاکمه کرد. این 11 نفر متهمند که در روزهای پس از انتخابات 88 3 تن از بازداشت شدگانی را که در بازداشتگاه کهریزک نگهداری می‌شدند به قتل رساندند. خانواده کشته شدگان این بازداشتگاه، محسن روح الامینی، محمد جوادی فر و محمد کامرانی، در دادخواست خود خواهان مجازات عاملان مرگ فرزندانشان شدند. مرگی که علی‌رغم گذشت 1 سال از وقوع آن هنوز علتش مشخص نشده است. هرچند دادستان وقت تهران سعید مرتضوی علت آن را ابتلای این افراد به بیماری مننژیت اعلام کرد. تلاش برای پنهان نگه داشتن علت مرگ این 3 تن برای مسئولان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و مسئولان وقت دادستانی استان تهران چنان اهمیت داشت که دکتر رامین پوراندرجانی که این 3 تن را پیش از مرگ معاینه کرده بود خود قربانی مرگ مشکوک شد. مرگی که هنوز پرده از راز خودکشی یا قتل بودن آن برداشته نشده است. اسامی متهمان پرونده پس از صدور حکم قطعی و پایان یافتن مراحل دادرسی سرانجام اعلام شد. 10 نظامی و 1 غیر نظامی. پیش از این بسیاری از تحلیلگران منتظر بودند تا نام سعید مرتضوی دادستان تهران به عنوان تنها متهم غیر نظامی پرونده منتشر شود، فردی که بسیاری معتقدند که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک و برخورد خشن با آنها از سوی وی صادر شده است. بر اساس آنچه در رأی صادره علیه متهمان این پرونده آمده است، سرهنگ دوم فرج کمیجانی رئیس بازداشتگاه کهریزک متهم ردیف اول این پرونده است که اتهامات او عبارتند از بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی و همچنین مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع دایر بر اینکه مقتولین بازداشتگاه کهریزک به علت بیماری مننژیت فوت کردند. بر اساس آنچه در رأی صادر آمده است، سرهنگ کمیجانی در دفاع از خود گفته است: من هیچ اطلاعی نداشتم که افسر نگهبانان بازداشتی ها را میزنند. اگر هم بوده، بعد از ظهر بوده که من آنجا نبودم. من قبول دارم نامه را با دستور موافقم امضا کردم. متن نامه را آقای فلاح و آقای مرتضوی به من دادند و من تایپ کردم و امضا کردم و به آقای مرتضوی دادم. آقای مرتضوی به من گفت که با پزشک قانونی صحبت کرده است که علت مرگ مننژیت بوده. دادگاه سرهنگ کمیجانی را جمعاً به 35 ماه حبس، 7 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 6 ماه محرومیت از خدمت محکوم کرده است. در حکم صادره درباره سرهنگ روانبخش فلاح، مدیر کل بازرسی ناجا نیز آمده است: دفاعیات نامبرده مبنی بر اینکه از این جریانات اطلاع نداشته وارد نبوده، زیرا بازداشتگاه کهریزک زیر نظر ایشان اداره می‌شد و همه برنامه‌های بازداشتگاه از سوی ایشان ابلاغ می‌شد. به همین دلیل سرهنگ روانبخش فلاح جمعاً به 14 ماه زندان، 7 میلیون جزای نقدی و 4 ماه انفصال از خدمت دولتی محکوم شده است. سومین افسر متهم در این پرونده سرهنگ محمد عامریان است که در حکم صادره درباره او آمده دفاعیات او دایر بر اینکه از این جریانات مطلع نبوده نیز از طرف دادگاه مورد پذیرش واقع نشده است. بر اساس تشخیص دادگاه، کوتاهی و قصور سرهنگ محمد عامریان در انجام وظایفش سبب شده که او به 17 ماه حبس، 7 میلیون ریال جزای نقدی و 3 ماه انفصال از خدمت محکوم شود. اما سرتیب عزیز الله رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران، در سال 88 تنها متهمی است که از همه اتهامات خود تبرئه شده است. سرهنگ رجب‌زاده در دفاع از خود در دادگاه گفته است: ای کاش آقای مرتضوی هم به عنوان مطلع اینجا می آمد تا روشن شود کجای کار من عامریت بوده. به ما چه مربوط است که علت مرگ در بازداشتگاه مننژیت باشد یا چیز دیگری. بر اساس آنچه در حکم صادر آمده است، ابراهیم محمدیان و محمد خمیس آبادی دو متهمی هستند که به اعدام محکوم شدند. این دو نفر افسر نگهبان و استوار دوم بودند و کسانی هستند که مسئولیت مرگ کشته شدگان بر عهده آنها گذاشته شده است. تنها متهم غیر نظامی پرونده محمد رضا کرمی به پرداخت دیه و حبس به اتهام ضرب و شتم زندانیان محکوم شده. وی در دادگاه گفته سه نفری را که جان باختند مورد ضرب و شتم قرار نداده، اما بقیه بازداشت شدگان را زده است. صدفان سوم سید کاظم گنجبخش، دیگر متهم پرونده، از مامورانی بود که بازداشت شدگان را به زندان اوین و سایر زندان‌ها منتقل می‌کرد و بر اساس کیفرخواست کسی بوده که به بازداشت شدگان و از جمله جان باختگان در حین انتقال به زندان اوین آب نداده است. آنگونه که وکیل خانواده یکی از قربانیان به رسانه‌ها گفته است، قرار است خانواده قربانیان به این حکم صادر شده اعتراض کنند.
رویا کریمی بود با مجله شبانگاهی هستید از استودیو خبر. پرونده سیاه با سه قتل، صدها پرونده ضرب و شتم، پرسش‌های بی پاسخ و یک جای خالی در ردیف متهمین. سعید مرتضوی کجاست؟ این از جمله پرسش پدر و مادر محسن روح الامینی بود، یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، که با هفته‌نامه مثلث درباره جزئیات قتل این جوان و روند پیگیری پرونده گفتگو کردند. چکیده این گزارش رو دعوت می‌کنم از رضا جمالی بشنویم روی ایستگاه رادیو فردا.
در آستانه سالگرد قتل محسن روح الامینی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات دهم در ایران، مادر او برای نخستین بار به هفته‌نامه مثلث گفت که حکم صادر شده برای متهمان قتل پسرش در برگیرنده عامران و مباشران اصلی پرونده نیست و انتظار دارد که عاملان اصلی حادثه معرفی و مجازات شوند. مادر محسن روح الامینی در این گفتگو میگوید برای پیگیری علت کشته شدن فرزندشان شکایتی تنظیم و تحویل قوه قضاییه شد و پس از اتمام مراحل تحقیق و بازپرسی از متهمان پرونده مشخص شد که محسن بیشتر از 4 روز در بازداشتگاه کهریزک نبوده است. وی در ادامه میگوید که توصیه های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیگیری وقایع کهریزک مؤثر بوده و از احکام صادره برای متهمان این پرونده رضایت خاطر دارد، اما با این حال اظهار می‌دارد که آنچه که تا به حال مورد بررسی قرار گرفته است در ارتباط با اجرا کنندگان این حادثه بوده و احکام صادر شده عامران و مباشران اصلی این پرونده را در بر نمی‌گیرد. حدود دو هفته پیش و به دنبال صدور کیفرخواست علیه 12 نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک توسط دادسرای نظامی تهران، دادگاه بر اساس تحقیقات انجام شده دو نفر از متهمان را به اتهام ایراد ضرب و جهر عمدی منتهی به قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی به اعدام محکوم کرد و برای 9 متهم دیگر احکام تحمل حبس و یکی دیگر از متهمان نیز به دلیل عدم احراز جرمش از اتهامات وارده تبرئه شد. همچنین عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی در ادامه این گفتگو به هفته نامه مثلث گفت بخشی از پرونده متهمان حادثه کهریزک مربوط به قضات دستور دهنده برای اعزام بازداشت شدگان به کهریزک مربوط به دادستان سابق تهران سعید مرتضوی و معاون وی میباشد که علارغم اینکه دادسرای انتظامی قضات حکم تعلیق و کیفرخواست ایشان را صادر کرده است اما به دلایلی نامشخص روند پرونده متوقف شده است. وی در پاسخ به این پرسش که محسن روح الامینی چطور و چگونه کشته شده است گفت که طبق نظر قطعی پزشکی قانونی او بر اثر ضرب و شتم و شرایط بد محل بازداشت کشته شده است و اضافه کرد که اگرچه هنگام دستگیری محسن او مشخصات و هویت خود را به ماموران اعلام کرده بود ولی هنوز محرز نشده است که متهمان پرونده با علم به این موضوع اقدام به ضرب و شتم فرزندشان در بازداشتگاه کرده باشند. با گذشت یک سال از حادثه بازداشتگاه کهریزک که در آن طبق گزارش رسمی قوه قضایی ایران 3 نفر کشته و گروهی هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن اما هنوز تمامی زوایای پنهان این حادثه و این پرونده از سوی دستگاه قضایی ایران به طور کامل مورد روشنگری واقع نشده است. جای خالی آمران در کیفرخواست کهریزک رضا جمالی بود.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
همش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
موضوع برنامه این هفته ساعت ششم نقش رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران است. به نظر شما رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران چه نقشی ایفا می‌کنند؟
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم می‌خواد دستم بیاتون چیکار باهاتون می‌کنم.
دعوت میکنم همراه من باشید و کارشناسان برنامه با دیگر شنوندگان به طور زنده میزگرد با شما خواهیم داشت روز جمعه ساعت 6 بگید که چقدر به ما و دیگر رسانه‌های خارجی اطمینان دارید و چقدر کار رسانه‌های خارجی تأثیر گذاره در ایران. جمعه 6 عصر به وقت تهران. داستان دنباله‌دار کشتی‌های عازم غزه برای کمک و ممانعت مقامات اسرائیلی همچنان در خروجی خبرگزاری‌ها جای داره. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا نگاهی داره به اظهارات یکی از مسافران کشتی لیبیایی برای کمک رسانی به غزه که اسرائیل گفته باید مسیرش رو تغییر بده. میشنویم.
نیروی دریایی اسرائیل روز سه‌شنبه به کشتی لیبیایی کمک رسانی به غزه تا نیمه شب سه‌شنبه برای تغییر مسیر به سوی مصر مهلت داد. اسرائیل تأکید کرده است که در غیر این صورت جلو حرکت کشتی را خواهد گرفت. خبرگزاری فرانسه در حال این خبر را از قول یکی از مسافران این کشتی منتشر کرده که دقیقاً 6 هفته از حمله نیروی دریایی اسرائیل به یک کاروان کمک رسانی به غزه در آب‌های دریای مدیترانه می‌گذرد. حمله‌ای که باعث شد 9 سرنشین ترک جان خود را از دست بدهند. از سوی دیگر اسرائیل در حالی به کشتی لیبیایی که از سوی سازمان خیریه پسر معمر قذافی ارسال شده ضرب الاجل داده است که پیشتر هم در روز یکشنبه گذشته هشدار داده بود که مانع از ورود کشتی حامل مواد ارسالی از کشور لیبی به بندر غزه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کشتی مولداویایی که تحت اجاره مؤسسه خیریه قذافی است روز شنبه از بندری در جنوب آتن حرکت خود را آغاز کرده و قرار بوده که روز چهارشنبه به غزه برسد. یونان پیش از این اعلام کرده بود که این کشتی که به گفته لیبی حامل 2000 تن مواد غذایی و پزشکی و 9 خدمه است به مقصد بندر العریش در مصر اعزام شده. در همین حال خبرگزاری فرانسه میگوید ارتش اسرائیل خبر دادن ضرب الاجل به کشتی لیبیایی را تایید یا رد نکرده، اما به گفته یک سخنگوی این ارتش کارهای مقدماتی برای جلوگیری از رسیدن این کشتی به بندر غزه در حال انجام است. این خبرگزاری از قول یک سرنشین کشتی لیبیایی میگوید که ارتش اسرائیل تهدید کرده که اگر تغییر مسیر ندهیم کشتی‌های خود را برای اسکورت این کشتی به بندری در جنوب اسرائیل خواهد فرستاد. در همین زمینه کاترین اشتون رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گذشته با ابراز نگرانی از عاقبت کشتی لیبیایی از دو طرف درگیر خواست از مواجهه غیر ضروری بپرهیزند. به دنبال حمله اسرائیل به کشتی ترکیه‌ای در 31 ماه مه و آغاز فشارهای بین المللی بر این کشور، دولت اسرائیل مجبور به تغییر خط مشی خود در قبال غزه شده و اکنون به گفته خود تنها از واردات سلاح و کالاهای جلوگیری می‌کند که ممکن است در ساخت اسلحه مورد استفاده قرار گیرند.
شنونده گزارش مهرداد قاسمفر بودید و با این گزارش دوستان میرسیم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. همچنان دست به موج گیرندتون نزنید، روی ایستگاه رادیو فردا باشید، موسیقی میشنوید و رأس هر ساعت و نیم ساعت طبق معمول سرخطهای آخرین خبرها. نیوشا بغراتی هستم و از من شب خوش.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
من فقط عاشق اینم، حرف به قلب تو بدونم الکی بگم جدا شیم تو بگی که نمیتونم من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم من در زنده بمونم تا به جای تو بمیرم من فقط عاشق اینم روزایی که با تو تنها کار و بار زندگیمو بذارم برای فردا من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافم بشینم یه گوشه دنج موهای تو رو ببافم عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم حواست به من نباشه دزدکی تو رو ببینم من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم در زنده بمونم تا به جای تو بمیرم من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم انقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم
شصت ثانیه با زمین
هر جا تونستید در مصرف آب صرفه‌جویی کنید مثلا اگه شیر آب چکه میکنه حتما تعمیرش کنید از قدیم گفتند قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود وقتی به آب گرم احتیاج دارید و باید شیر رو باز کنید و بذارید آب مدتی جریان داشته باشه تا گرم بشه نذارید این آبی که توی لوله مونده و سرد شده هدر بره خیلی ساده اول یه آب پاش بگیرید زیر لوله آبو پرش کنید که بتونید با همین آب پاک و قابل مصرفی که معمولاً به فاضلاب روونه میشه گل و گیاهتون رو آب بیاری کنید یا مثلا اتوی بخارتون رو با قسمتی از این آب پر کنید آبی که ازش برای شستن سبزی و میوه استفاده کردید هم اگر جمعش کنید به درد آبیاری گل و گیاه میخوره
زمین را دوست بدارید زمین مال ماست
نصب کنین. رو رادیوهاتون دوزگیر نصب کنین. راننده آژانس ها، راننده تاکسی ها، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استبدیودا به سرعت دوزگیر نصب کنین، چون ما اومدیم. حالا بگین که امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همین جا، همین موج، همین فرکانس. رادیو پس فردا، دوزگیر یادتون نره.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
چیزی نگو میفهممت، دروغ بگو میبخشمت. بی تو سرد و غمگینم، درگیر این نفرینم، کارم شده شمردم، روزای بی تو مردم. تن تشنه و کبیرم، خاموش سرد و پیرم، چشمان سرخ و بیخواب، در آرزوی مقتاب.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بود. دروغ بگو نام این ترانه است، به خوانندگی علی و روشا. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میتوانید روی طول موجهای کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اگه دلت خواست خورشیدم باش، اگه دلت خواست مهتابم شو، شبا که خوابی آروم آروم، اگه دلت خواست بیتابم شو. اگه دلت خواست آوازم باش، اگه دلت خواست آهنگم کن، تو که نباشی خیلی تنها، اگه دلت خواست دلتنگم کن، تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها، عشق من تو که نباشی میمیرم از دست دنیا، عشق من تو که نباشی دلتنگم ماه از بی کسی، تنهایی تو که نباشی وای از من باشد گریه ها، عشق من اگه دلت خواست آبم کن با هول لبه ها، آرومم همین که گرمه با تو دستم، همین که با من هر جا هستی، همین که با تو هر جا هستم، تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها، عشق من تو که نباشی میمیرم از دست دنیا، عشق من تو که نباشی دلتنگم ماه از بی کسی، تنهایی تو که نباشی وای از من باشد گریه ها، عشق من
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ای انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، ای انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. هر کاکل زر همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد، هر کاکل زر همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد. ای سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، ای سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، ای انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، ای انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. شبنم گل نار بیا به بالینم، ای سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، ای انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، ای انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، ای انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. هر کاکل زر همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد، هر کاکل زر همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد. ای سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، ای سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، ای انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، ای انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، ای انار انار بیا به بالینم.